گفت کمک های آنان به معلولین افغان بسندن است.
آماری که نزد ما هست تا حال در حدود 1,62,000 مریض در 7 مرکز ارتوپدی ICRC ثبت گردیدن و هر سال به طور اوسط در حدود 9,500 نفر به یه ارقام اضافه میگردن. هر سال بیشتر از 20,000 دست و پای مصنوعی و دیگه وسایل حرکی نیز در این مراکز تولید میشه و به کسایی که نیازمند هستند داده میشه.
سواد، آموزش و آموزه‌های حرفه‌ای مشکل دیگر است که معلولان افغان از آن یاد می‌کنند. معلولان افغان می‌گویند اکثر کودکان معلولشان از آموزش محرومند. اما وزارت معارف افغانستان می‌گوید 12 مرکز تعلیمی به خاطر معلولین ایجاد شده است که آنان می‌توانند ضمن آموزش رشته‌های حرفه‌ای را نیز بیاموزند. کبیر حقمل رئیس نشرات این وزارت چنین گفت:
ارکل ما دعوای ازیره نمی کنیم که تمامی مشکلات معلولین خود برادر و خواهرای خود حل کردیم، اما تا حد که توان ما بود در ولایات مختلف برای اینا امکانات فراهم کردیم.
از سوی هم شورای سرتاسری اشخاص دارای معلولیت افغانستان می گوید با گذشت هر روز توجه حکومت به معلولین کمتر شده می رود. داود سیار معاون این شورا بر رادیو آزادی چنین گفت:
آن چیزی که در قانون برای ما تذکر داده شده تقریبا اگر بگویم 2% هم فامیلی برای ما تدرستگی دولت نکرده، بیواز بهبود یابیم بدتر شدیم.
مسئولان این شورا همچنان میگویند معاشات چندین سالشان هنوز هم باقی مانده است، اما گل محمد منتظر رئیس خزینه تقاعد به موقع نرسیدن تخصیص را عامل عمده تعلل در پرداخت حقوق معلولین میخواند. با این همه وزارت کار امور اجتماعی شهدا و معلولین همچنان مشکلات معلولین را میپذیرد و میگوید که اقدامات آنان برای این قشر بسنده نیست. عبدالفتاح اشرت احمدزی سخنگوی وزارت بر رادیو آزادی گفت:
خب یقینا من میپذیرم که هنوز هم امکاناتی که برای معلولین معزز ما بهشان داده میشه ناچیز هست و کافی نیست بهشان. 30% از اونا اساس قانون اداره معلولیت اینا به ادارات کار بکنن که بعد بخوره این ماده قانون به شکل درستش تطبیق نشده.
در این حال برخی از اعضای کمیسیون شهدا و معلولین ولسی جرگه میگوید حکومت تا هنوز نتوانسته خدمات اساسی را به معلولان فراهم کند. یوسف صابر یک عضو این کمیسیون میافزاید باید در قسمت حقوق، سرپنا و توانبخشی معلولین کار جدی صورت گیرد.
سرپناه هستند که اون نداره و اکثرشان به مرضهای روانی مبتلا شده به خاطر که مشکلات جدی معیوب است، حس حقارت میکنه. این همین موضوعاتی هستند که حکومت تا به حال نتوانست که یک پالیسی که تطبیق شود این همین موضوع نداره.
آقای صابر پیشنهاد میکند به خاطر روحیه بخشیدن دوباره به معلولین باید در قانون دارای معلولیت تعدیل وارد شود و همچنان تاکید دارد در کنار حکومت باید سکتور خصوصی هم نقش زیاد برای معلولین در اداراتشان بدهند.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
با رسیدن فصل سرما، آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور به ویژه کابل نیز بیشتر می شود و این مسئله یک تهدید خطرناک و مضر به شهروندان کشور خوانده شده است. در حالی که این مسئله از سالها وجود دارد، اما نگرانی مردم این است که ادارات مربوطه چرا در این زمینه اقدام نمی کنند؟ بحث این هفته حقیقت چیست نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه اولین مدقق معاون اداری محیط زیست افغانستان را با خود داریم. تشکر مدقق صاحب از اینکه بر ما فرصت دادین و به برنامه این هفته حقیقت چیست حاضر شدین. چه قسمی که دیده میشه آلودگی هوا در کابل با گذشت هر روز بیشتر شده میره، مشخصا اداری محیط زیست برای کاهش آلودگی هوا در کابل چی برنامه‌ای رو روی دست داره؟
بسیار زیاد تشکر. ما در شهر کابل تن آلودگی هوا را نداریم، چندین آلودگی های دیگه هم داریم، ولی پیش از این که ما سر از این صحبت بکنیم که اداره ملی حفاظت محیط زیست چی برنامه را روی دست داره، بسیار مختصر میخوایم سر عوامل از این صحبت بکنیم. چون شما زمانی که عامل آلودگی محیط زیست را تشخیص نتین، بسیار مشکل است که باز برای جلوگیری از او یا کاهش از او برنامه خوبتر را روی دست بگیریم. عامل بسیار عمده و جدی آلودگی هوا و آلودگی های دیگه محیط زیستی در شهر کابل تراکم نفوس است. نفوس در شهر کابل به شکل بی‌رویه بسیار زیاد شده. در کنار از شهر به شکل غیر پلانی توسعه پیدا کردن. وقتی شما در یک محیط که او به شکل غیر پلانی توسعه پیدا میکنه و تراکم نفوس هم از حد زیاد میشه، توقع ما باید باشه که محیط زیست ما باید آلوده باشه. یعنی ما در کنار آلودگی های مختلف آلودگی هوا را داریم. انرژی که ما در شهر کابل داریم متاسفانه اکثریت همتنهای ما در شهر کابل از انرژی فسیلی استفاده میکنه. انرژی فسیلی انرژی است که در اثر از او ما یک مقدار زیاد انتشارات گازات دود به هوا داریم. در ترکیب خود اینا گاز کربن دی اکساید داره، گاز کربن مون اکساید داره، یعنی گازهای مختلف را داره که وقتی گازات از حد زیاد میشه در یک محیط کوچک بالاخره منجر میشه به آلودگی محیط و آلودگی هوا.
بله.
میام در سوال شما که ما چی برنامه را داریم. اداره ملی حفاظت محیط زیست وظیفه را که داره ای است که ما باید برای همچون مسائل چارچوب حقوقی و بستر قانونی را باید به وجود بیاریم، که جای خوشی است که ما فعلا مقرره را به خاطر کاهش و کنترل آلودگی هوا در شهر کابل داریم که نافذ است. این مقرره برای ما مشخص می سازد که ما باید چی کارهای را روی دست بگیریم. به خاطر تطبیق از اداره ملی حفاظت محیط زیست در همکاری با حداقل 11 ارگانی که مستقیما زیر دخل هستند، ما یک پلان عمل را ترتیب دادیم که پلان عمل البته 3 بخش داره، پلان کوتاه مدت بود و میان مدت که فعلا ما در او مرحله قرار دادیم، و در دراز مدت یک برنامه را تدوین کردیم در مشارکت با ادارات مختلف که باید جلوگیری شود.
بله مدقق صاحب، آنچه را شما یادآور شدین در چند سال گذشته در کنار از اینکه پالیسی ها را ساختین و هماهنگی با ادارات ایجاد کردین، عملاً برای کاهش آلودگی هوا و حفظ محیط زیست عملاً چه اقدام کردین؟
ببینین مشکلات محیط زیستی مشکل نیست که یک نهاد به تنهایی خود بتانه به او رسیدگی بکنه. به مشکل محیط زیستی در مجموع تمام مشکلات ازیر باید ما قسم بهش برخورد بکنیم که مکلفیت ها و مسئولیت ها باید مشخص باشه. ما پیشتر مثال را که برای شما در قسمت آلودگی هوا گفتم، ادارات مختلف باید کارهای را روی دست بگیرن، نه تنها اداره ملی حفاظت محیط زیست.
یعنی مثال... آنچه که مربوط ادارات دیگه میشه تا حال انجام ندادن و کم توجهی کردن.
یعنی به شکل کامل گفتن نمیتونم که انجام ندادن، ولی به حدی که باید کار میکردن کار نکردن،
چون نتیجه شما مردم شاهد نیست.
کاملا من مثال برای شما میگم که هنوزم در شهر کابل جاده سرکا و جاده و پس کجا هنوز خام است، و یه چیزی بود که ما 4 سال قبل گفته بودیم یک مقدار بهبودی آمده، ما شما شاهد ازی هستیم، ولی به شکل کامل این مشکل حل نشده.
بله مدقق صاحبان، چرا شما یادآور شدین بعض موارد هم مثلا خانه های غیر پلانی، موضوع نفوس، موضوع تردد وسایط نقلیه را، اینا را به وابسته به دیگر نهادها و وظیفه دیگر نهادها دانستین. پس مشخصا وظیفه اداره محیط زیست تنها نظارت کردن و پالیسی ساختن است؟
به اساس قانون محیط زیست که فعلا نافذ است در کشور، 3 وظیفه بسیار مشخص را به اداره ملی حفاظت محیط زیست سپرده. یک وظیفه شه که ما در ابتدا به او اشاره کردم که ایجاد یک بستر یا چارچوب حقوقی برای مسائل محیط زیستی است که یک بحث بسیار بزرگی است. در کنار از این، در قسمت هماهنگی مسائل محیط زیستی در بین نهادهای دولتی و غیر دولتی و بین مردم عام مسئولیت داره. 2 وظیفه سومی و عمده را که ما به عهده داریم به اساس قانون نظارت از این مسائل است. در این عرصه ما کار کردیم. بخش تطبیقی از این واگذار شدن به نهادها و ادارات سکتوری دیگه که ما پیشتر عرض کردم که اونا باید کارهای خود بکنن، اونا باید گزارش های خود مفصل به شکل منظم بتن و ما باید نظارت بکنیم. وقتی ما نظارت میکنیم، ما نمی کمی و کاستی را در جریان نظارت خود میبینیم و این را به شکل رسمی و غیر رسمی از طریق رسانه به گوش از اونا رساندیم که باید توجه زیادتر
شده. یعنی در کل کارهای عملی مربوط ادارات دیگه میشه، شما صرف به سرسازی حقوقی میکنین و
بله،
نظارت
بله و راههای بیرون رفته برشان پیشنهاد میکنیم که اینی مشکل محیط زیستی وجود داره و اینی راه حلش است.
بله.
در قسمت رای حل باید تطبیقش مربوط میشه به ارگانهای مختلف دیگه.
بله. رای حل را که شما برای بیرون رفت از این وضعیت که فعلا کابل روبروست، رای حل شما چی بوده به این نهادها؟
راه حلی بوده که اگر ما پلان فکر میکنم قدر وقت شما ندارین که ما به تفصیل روی از صحبت بکنیم.
بله مختصر میشه بفرمایید.
به شکل مختصر به طور مثال اصلاح کردن جاده و سرکای شهر کابل در اولویت کاری بود که باید کار صورت میگیره. توسعه ساعت سبز یک فعالیت دوم بود. آوردن اصلاحات در اصناف مختلف در منابع سیار آلودگی هوا و در منابع ثابت آلودگی هوا. تمام اصنافی که در شهر کابل کار و فعالیت دارن به شکل از اشکال محیط را و هوای کابل را آلوده می سازن. این چیزا هستن که باید شهروالی محترم کابل در وقتی که اینا جواز میتن جواز فعالیت را باید این مسائل در نظر داشته باشن و این را مکلفیت بسازن بالای اصناف مختلف که این کار صورت نگرفته.
بله مدقیق صاحب، محیط زیست کابل از چند ناحیه بیشتر متضرر است؟ ذرات و ملق که شما یادآور شدین، آبهای زیرزمینی و نبود ساعت سبز.
ببینین آلودگی های مختلف وقتی که ما بحث از محیط زیست شهری میکنیم در اینجا چند مسئله بسیار زیاد جدی مطرح میشه. یکی آلودگی هواست، یک مسئله. در کنار ازی آلودگی آب است که شما اشاره کردین بود. در کنار ازی آلودگی صوتی یک مشکل دیگه است که در شهر روز به روز زیاد شده میره. آلودگی خاک یک مشکل بسیار جدی است در شهر کابل. اینمی سه چهار مشکل بسیار جدی است که فعلا
یعنی روز افزون از با گذشته هر روز با گذشته هر سال اینا افزایش پیدا
هر سال. چرا؟ به خاطر ازی که تعداد نفوذ زیاد میشه هر سال.
بله و تدابیری که روی دست است پاسخگو نیست.
تدابیری را که ما گرفتیم در مجموع با ادارات مختلف، برنامه و پلانای را که طرح کردیم پاسخگو است، ولی مشروط به این که اونا مورد تطبیق قرار بگیره.
یعنی در سالهای گذشته پاسخگو نبوده به دلیل از اینکه شما هم گفتین که افزایش یافته.
کاملا در سالهای گذشته این نگرانی را ما چندین بار گفتیم که ادارات برای بحث محیط زیستی، برای مسائل محیط زیستی متاسفانه اولویت قائل نیستن. به این خاطر است
اما محیط زیست بسیار مشکل بزرگ است در کابل.
کاملا به می خاطر است که ما بحث ما این است که وقتی در یک مسئله، در یک موضوع یک سند حقوقی تدوین میشه، نهایی میشه و نافذ میشه، هر کس، هر فرد، هر نهاد دولتی مکلف است، مکلفیت دارن که امو سند تقنینی را باید تطبیق بکنن. در اینجا است که شما باز نیاز ندارین که برای هر مسئله، هر مسئله که مسئولیت یک ارگان است، شما ادارات دیگر را شامل بسازین. بس ما این است که ادارات باید درک مسئولیت بکنن، مسئولیت پذیر باشن، بر مسائل توجه جدی بکنن تا به شکل هماهنگ و مشترک ما بتانیم به طرف بهبودی گام برداریم.
بله مدقیق صاحب، حملات انتحاری و انفجاری که در شهر کابل صورت میگیره، این چقدر خطر بزرگ به محیط زیست افغانستان یا به کابل وارد میکنه؟
ببینیم بحثی که ما داریم از محیط زیست، ما محیطی را میخواییم که در او زندگی امکان پذیر باشه. زندگی انسان، زندگی حیوان، تمام مخلوقات را که ما داریم در اطراف خود که اونا بتانن زندگی بکنن. در جریان حملات مختلفی که صورت میگیره، خب طبیعی است که اونا زندگی را میگیره از دست ما، زندگی را از بین میبره. یک بود قضیه است. از طرف دیگه یک مقدار صدمات و خسارات دیگه آنی ایران وارد میسازه بر محیط زیست که او ناشی از انفجار گاز، ببخشین، باروت و مواد انفجاره و انفلاقه، این چیزا هستن که اینا به شکل مستقیما، یعنی اولین قربانی از این حملات محیط زیست است. باز در قدم دوم موجوداتی که در محیط زندگی میکنه اونا قربانی میشن.
بله میخوایم به عنوان پرسش آخری را مطرح بکنم، یعنی در کل گفته میتونیم اقداماتی که در قسمت حفظ محیط زیست و مبارزه با آلودگی هوا در شهر کابل صورت گرفته نتیجه چندان در پی نداشته؟
اقدامات را که اداره ملی حفاظت محیط زیست با ادارات دیگه در طی سالهای گذشته روی دست گرفته، اینا نتیجه خود داشتن.
اما شما بیشتر یادآور شدین که افزایش یافته با گذشته هر سال آلودگی هوا.
ببینین یکی است که ما اقدامات رو روی دست گرفتیم اونا نتیجه بخش بودن یا نه، ما او را سر از او میگم که نتیجه داشتن، ولی در کنار از این عوامل را که باعث مشکلات میشه، او عوامل اگر کنترل نشوه طبیعی است که شما هر قدرم کار بکنین این مشکلات روز به روز زیادتر شده میره. اگر ما مقایسه‌ای صحبت بکنیم، نفوسی را که فعلا در شهر کابل زندگی میکنه به می تعداد 5 سال قبل نبوده، یا شاید هم احتمال داره اگر وضعیت امنیتی به این شکل باشه و همی هجوم هموطنای ما در شهر کابل و شهرهای بزرگ باشه، شما توقع نداشته باشین که محیط زیستتان به یک بارگی بهتر و خوبتر میشه.
بله، اما جناب مدقق فکر نمیکنین پلان هایی را که شما تر میکنین نیاز باشه متناسب به عواملی که در کابل وجود داره در نظر گرفته شوه؟
یک اصل ما یعنی اداری ملی حفاظت محیط زیست همیشه در نظر داره برنامه و پلان را که ما تدوین میکنیم، این کار ما به تنهایی خود نمیکنیم، این را مشترکاً با ادارات دیگه دولتی که اونا یقیناً که امکانات دستاشتی خود در نظر گرفته و شرایط تطبیق ازیر در نظر گرفته برنامه را با ما یک جای نهایی می سازن. برنامه را نظر به امکانات خود روی دست می گیرن، ولی وضعیت به شکل است که شما دفعتاً یک بار می بینین که یک مسئله پیدا می شه که پیشبینی در مسائل مجیستی بسیار زیاد مشکل است.
بله، تشکر آقای مدقق از اینکه در برنامه ما حاضر شدین.
تشکر از شما.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.